سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع کوثرانه. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حکما و فلاسفه تعبیری دارن در مورد خیر و خوبی، میگن که خیر و وجود ملازم هم. هر آنچه که از جنس وجود میشه خیر، هر آنچه که از جنس عدم میشه شر. و هر چقدر اون وجود قوی تر و بالاتر باشه، خیر شدیدتر میشه. مرتبه وجودی هر چی بالاتر بره، فایده وجودی بیشتر میشه. میزان خیر به این برمیگرده. حالا مثال ساده ای که همه گیر باشه و همه فهم باشه، مثل پول میمونه. پول بر فرض یه مقداریش اگر باشه خوبه و هرچی افزایش پیدا بکنه تو فرض ما این بهتر میشه. و مثلا اگر بنده 50,000 تومان تو جیبمه و میخوام یخچال 5 میلیونی بخرم، الان وضعیت من وضعیت خوبی نیست، وضعیت من وضعیت شریه، چون این دارایی من کمه. شر بودن وضعیت به اینه. کی وضعش بد است؟ میگفتیم کوثر یعنی کسی که وضعش خوب است. کی وضعش بده، کی وضعش خوبه؟ اونی که داراییش کمه، با داراییش کاری نمیتونه بکنه. الان یه نفر 50,000 تومان داره، 50,000 تومان خودش خوبه یا بده؟ خود 50,000 تومان که خوبه. با 50 تومان چون یخچال نمیدن، این چون معادل اون نمیشه، این میشه وضعیت بد. یعنی پولش نمیرسد به خریدن یخچال. عدم برابری، درسته؟ پول او برابری نمیکند با قیمت یخچال، این میشه عدم، این میشه شر. اگر برابری میکرد میشد وجود، اگر وجود بود میشد خیر، میشد خوب. پس همیشه خیر تابع هستیست، شر تابع نیستیست. خیر با هستیه، شر با نیستیه. هر جایی که حالا بودن قوی تر باشه، این خیر قوی تر میشه، دارایی انسان بیشتر میشه. کوثر شدن یعنی انسان رتبه وجودیش بالا بره، نه امکاناتش بیشتر بشه. این حرفی که از شب اول تو این 5 شب با هم تکرار کردیم و زیاد گفتیم و یادآوری کردیم، خود انسان وسعت پیدا بکنه، قلب انسان وسعت پیدا بکنه، مرتبه وجودی انسان بالا بره. بعضی ها مرتبه وجودیشون از ملائکه بالاتره، بعضی مرتبه وجودیشون از حیوانات پایین تره، درسته؟ بعضی مرتبه وجودیشون مثل گیاه و سنگ و ایناست، در حد جمادات، در حد نباتات. آدمی که همه زندگیش خلاصه میشه توی خورد و خوراک و ازدواج، این حتی در حد حیوان هم نیست. چرا؟ چون در حد گیاه. مراتب و حیات رو، مراتب وجود رو چه شکلی دسته‌بندی میکنن؟ میگن اول جمادات، بعد نباتات، بعد حیوان، بعد انسان، ملک. اینجور میگن دیگه. حالا تغذیه و جفتگیری من از شما میپرسم، حیوان که مرتبش از انسان پایین تر بود، حالا نباتات، گیاهان که از حیوان پایین ترند، تغذیه و جفتگیری توی گیاهان هم هست یا نیست؟ شما بگید. هست، هم تغذیه دارن هم جفتگیری دارن. زندگی انسان اگه خلاصه بشه توی تغذیه و جفتگیری، این تازه مرتبه وجودش میشه در حد چی؟ تازه در حد گیاه، حد حیوان هم نیست حتی، چون حیوان باز یه خاصیتی بدبخت داره، علف میخوره شیر میده. این چی؟ یه انسانی که یه مصرف کننده خالیه، هیچ خاصیتی برای این کره زمین و موجودات رو کره زمین نداره، اون در حد گاو هم نیست. قرآن هم همینو میگه دیگه، اولئک که کل انعام بل هم ازل، این از چهار پا هم پایین تره، مرتبه وجودیش پایینه. این حالا هرچم نعمت براش توسعه پیدا کنه، امکاناتش بیشتر بشه، این براش کوثر نمیشه. کوثر کسیست که خودش وسعت وجودی پیدا کنه. عالم ماده، امشب دیگه یکم بحثامون حال و هواش به سمت بحثای عقلی هم رفت، اشکالی هم نداره، بنده چون میدونستم امشب جلسه‌مون خصوصی تر میشه، این بحثای عقلی ترش رو گذاشتم که امشب با هم مطرح بکنیم که جمع خالص تره. عالم ماده، ما یه عالم ماده داریم، عالم مجردات داریم. اینا بحثایی است که خلاصه خود ما هم جاهای مطرح کردیم و عزیزانی هم البته این بحثا رو شنیدن و پیگیری کردن و اینها، در مورد بعد از مرگ و چه می‌دونم اول بعد از مرگ و برزخ و اینها که صحبتایی داشتیم. عرض کنم خدمتتون که عالم ماده عالم همه چی در حال تبدیل و نابود شدنه. اگه زندگی انسان بخواد در حد ماده باشه، آدم تو عالم ماده هیچ وقت کوثر نمیشه، به خیر کثیر نمیرسه. اصلا تو این عالم ماده نه خیری هست نه کثیری هست. اگه ماده رو تبدیل کردی، این میشه خیر کثیر، چون ماده همش در حال تبدیل شدن. این لقمه که من شما خوردیم، نهار خوردیم، خوردیم دیگه همه ها، نهاری که خوردیم چی شد؟ یه کمی موقع خوردنش لذت بردیم قاعدتا، بله خوشتم بود، تو دهانمون اومد، اون لذته الان کو هست؟ رفت. لقمه کو؟ اون لقمه رو شما جویدید، اول اینجا با دندون خوردش کردید، بعد بلعیدید، درسته؟ از تو گلو رفت پایین، بعد تحویل معده دادید، بعد هضمیدید، جویدید، بلعیدید، هضمیدید دیگه، اینم یه فعلی واسش بسازین دیگه، هضمش کردید. اونی که هضم شد یه بخشش رفت خون شد و انرژی شد و اینا شد، یه بخشش هم رفت فضولات شد و باز فضولات رو هم انسان تخلیه کرد و انرژی هم مصرف شد دیگه. الان احتمالاً گرسنه اید دیگه، منتظر شامید قاعدتاً، ها گفت میخوام یه روزه بخونم، تو هیچ مختلی نیومده، ولی دلتون رو میسوزونم که امشب هیچ شام نمیده. حالا نمیدونم الان من روزه واقعی خوندم یا نه، نمیدونم، حالا اونم کار ندارم. بعد شما اون انرژیتون مصرف شد، مثلا شما زور قیمه خوردید، مثلا نمیدونم دیگه، حالا امروزم چون روز جهانی قیمه که روز عاشوراست، روز جهانی شله هم که 28 صفره و شهادت امام رضا، نمیدونم حالا امروز ترکیبی زدن مثلا هم شله دادن هم قیمه دادن، نه نگه من خبر خیلی ندارم، دستم نیست، امروز شله بوده مشهد، حتی ما هم شله خوردیم زور، ولی خب حالا خواستم اینا شما چی خوردید. عرض کنم که اون شلهه مثلا از ظهر مونده بر فرض، شما دوباره گرمش میکنین، شب دوباره شله میخورید، درسته؟ شما ممکنه 50,000 بار تو زندگیتون شله بخورید، ولی هر شلهی میاد و تموم میشه، هیچ شلهی که میخورید نمیمونه، بقا نداره. اصلا عالم ماده عالم بقا نیست، همه چیز فناه، همه چیز بیم، همه چیز داره تبدیل میشه. شما میخورید، انرژی میشه، انرژی مصرف میشه، تموم میشه، دوباره یه چیز دیگه. این ویژگی عالم ماده است. عالم ماده که میگیم یعنی عالم دنیا. عالم دنیا اینه. اونی که مهمه چیه؟ آن چیزی است که شما در مصرف ماده تبدیلی که میکنی، چیزی که تولید میکنی، اون مهمه. انرژی که گرفتی، انرژی رو چی کارش کردی؟ ارزش گذاری از اونجاست. یکی انرژی غذا خورد، انرژی گرفت، با انرژی مطالعه کرد، چیزی یاد گرفت، درسته؟ این اون لقمه تبدیل شد به یه چیز درست حسابی. یه کسی هم انرژی گرفت رفت یکی رو کشت، درسته؟ این هم انرژی بود دیگه، انرژیش تبدیل شد به قتل. الان این چی داره؟ لقمه ها رو داره؟ شله‌ای که خورده داره؟ قیمه ها رو داره؟ قرمه سبزی ها رو داره؟ نه، آنچه تولید کرده با انرژی ها رو داره، درسته؟ علمی که تولید کرده رو داره، قتلی که تولید کرده رو داره، حرفی که زده، دو نفر رو با هم جوش داده، دو نفر از هم جدا کرده، اینا رو داره، اینا داراییش. کوثر کیه؟ اونی که داراییاش خیره، خیر کثیرم هست، خیلی خیره، همش خیره، هر چی از او تولید میشه خیره. کی اینجوریه؟ مؤمن. کافر چی؟ کافر هر چی ازش تولید میشه شره، چون کافر ماده میده چیزی در برابرش نمیگیره، انرژیش تولید میشه، نه تنها چیز مثبت نمیگیره، وزر و وبال میگیره، بدبختی و هلاکت میگیره. مؤمن چی؟ مؤمن انرژی میگیره، حتی تو روایت داره مؤمن خوابم باشه باز داره ثواب میکنه. درسته؟ خواب مؤمن هم عبادت. این خوابه، اون یکی بیداره داره فعالیت میکنه، این تو خوابش از اون بالاتر، از اون جلوتر. خواب این شرافت داره به کار او، چون داره میره بالا، مرتبه وجودیش داره میره بالا، مرتبه وجودیش بالاست. این تو نوره، داره تو نور حرکت میکنه، اون تو ظلمت. خب اینا که گفتم، آیه قرآنشو بخونم براتون، همه هم بلدید. والعصر، بقیهش، ان الانسان، اصل با اینه که انسان داره چی میشه؟ خسارت میکنه. اصل با خسارت. چرا داره خسارت میکنه؟ چون داره ماده رو میده، امکاناتش داره میره. الان جوونی من و شما داره میره دیگه، درسته؟ قوامون داره تحلیل میره، این چشم من داره کار میکنه، هر کدوم از اینام که زمان داره دیگه. تو عالم ماده همه چی عجل داره، همه چی به قول این کاسبا چی میگن، حالا گارانتی چی داره بغلش، اون چی داره، اون نه اون زمانی که مصرف میشه و اینا، تاریخ انقضا، آفرین، تاریخ انقضا داره، جنس میفروشن دیگه تاریخ انقضا داره، برای مصرف کننده است. بله، نه نگفتم که مال کاسب، گفتم کاسبا چی میگن، تاریخ انقضا داره. الان ما همه اینا که خدا بهمون داده تاریخ انقضا داره، چشممون، گوشمون، اینا تاریخ انقضاش تموم میشه دیگه، دست و پا و دیگه یه سنی به بعد دیگه این پای کار نمیکنه، دست کار نمیکنه، کم کم این کمره صاف نمیشه. میبینید دیگه آدم سن سال میره بالا و اول از هم میگن پیرچشمی. اون دکتر میگفتش که آدم اول میخواد پیر بشه، اول پیرچشمی میگیره تا خدا پیریو بیاره جلو چشمش. پیرچشمی اینجوریه، این چشمه تاریخ انقضاش تموم میشه، گوش تاریخ انقضاش تموم میشه، همینجور بدن این شکلی. آدمیزاد داره خسارت میکنه، اینا تاریخ انقضا داره هر تموم میشه، داره میره به سمت تاریخ تموم شدن تاریخ انقضا، چیزی هم در ازاش گیرش نمیاد، مگر کیا؟ بغیر آیه رو شما بخونید، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینا خسارت نمیکنن، اینا سود میکنن، اینا به خیر میرسن، اینا چیزی گیرشون میاد، اینا به کوثر بندن. بقیه چی؟ بقیه ابترن. ان الانسان لفی خسر، یعنی قاعده اولی تو آدمیزاد چیه؟ کوثر بودن یا ابتر بودنه؟ ابتر بودن. کیا کوثر میشن؟ اول ایمان، بعد عمل صالح، بعد باید از او بجوشه. میخوام اینجوری ترجمه بکنم، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، باید ازش بجوشه، حق و صبر باید ازش بجوشه، باید همه رو هل بده به سمت حق و صبر. هم خودش تون کانال داره میره، پرفشار داره میره، هم بقیه رو تون کانال انداخته داره هل میده. اینا اگه باشه این میشه کوثر، این یه چیزی گیرش میاد، این به خیری میرسه. عالم ماده اصلا اینجا، آقا جان عزیز من، ما اصلا اینجا کثیر نداریم، اینجا همش قلیله. گفتیم خیر کثیر، کوثر از دوتا کلمه تشکیل شده، خیر کثیر. در مورد خیرش یکم صحبت کردیم، گفتیم بعد کثیر هم باشه. امشب میخوام بگم اصلا ما خیر غیر کثیر نداریم و تو این دنیا هم کثیر نداریم هم خیر نداریم، چون همش داره از بین میره. الان من مثلا غذا بخورم لذت ببرم، این خیره؟ نه، کثیره؟ نه، نه خیره نه کثیره. اگه خیر بود که میمون دوزار میارزید. این همه خوردیم لذت بردیم تموم شد رفت. الان من لذت غذایی که خوردم باهامه. میتونم الان دکمه بزنم به قول امروزی ها ریویو کنم دوباره بیاد؟ نه، اگه دوباره میخوای باید بری پول خرج کنی عزیزم، زحمت بکشی عرق بریزی اول، پول خرج کنی با این هزینه های کمر شکنم، یه لقمه نونگیرت بیاد. میگفت یه زمانی یارانه بچه‌مو خرج پوشک خودش میکردم، الان یارانه همه رو خرج پوشک یکی میکنم. یعنی وضعیت اینه. خب این شما برای هر کدومش باید زحمت بکشی، یه لقمه نون باید زحمت بکشی. دوباره میخوای لذت ببری از فلان غذا، چه میدونم مثلا کباب بناب، نمیدونم مثلا اینا غذا خوبی هست ما که نخوردیم، پیتزای کجا مثلا. الحمدلله دستون تو کار، من مخصوصا نصفه گفتم ببینم کجا رو میگین، دیدم نه الحمدلله دستا تو کاره. همین پیتزایی که حالا شما گفتم، من تبلیغاتشو نکنم، مثلا آدم میخوره و بعد میره خوشمزه هم هست و خوشش میاد و الان مزهش با شما، مثلا شما یادآوری کردین مزهش هم اومد زیر زبونتون، خاطرش اومد، مزهش کو تموم شد رفت مرد. همه خوبیای دنیا، همه لذت ها و شیرینیای دنیا مردنیه، همش رفت، همه لذتاش تکراری میشه، از یه جایی دیگه خسته کننده میشه. بعد بعضیا هی میخوان برن تنوع بهش بدن چون خودش که مفت نمیارزه. کباب خوردن که خب دیگه عادیه دیگه، مثلا کباب و پیتزا رو مثلا چجور بخوریم که جدید بشه؟ میریم توی رستوران گردون مثلا بالای یه برج همجور بچرخه ما پیتزا بخوریم، چون پیتزا که همون پیتزا هست دیگه، هر سری هم بخوریم مزهش که عوض نمیشه. هی یه تنوعی به یه گوشش باید بده. کثیر نیست، این خودش علامت قلیل بودنشه، نه خیره نه کثیر. همه خیر کثیر کجاست؟ تو بهشت. خب یعنی اینجا هیچی گیره اون نمیاد؟ اینجاشو گوش بده، اینجاش خیلی مهمه. بعضی اینجا قرقاتی میکنن، میگه آمه باز شما آخونده رفتیم بالا منبر میگین که همه چی تو آخرت و اینجا هیچ خبری نیست. ببین اینجا مسئله قاطی میشه. مسئله به این نیست که تو باید از دنیا بری تا لذت ببری، مسئله به اینه که تو باید قلب تو ببری تو بهش. الان دلت تو بهش باشه، تنت تو دنیا باشه، دلت همین الان تو بهش لذتشو ببره، به این تنت هم سرایت کنه. معلومه چی میگم؟ سخت بود؟ آسون بود؟ دوباره بگم تکرار کنم، سخت بود؟ سنگین بود؟ بعضیا دلشون همین الان بهشتیه، لازم نیست که آدم بمیره ببرنش تو بهش. به امام صادق علیه السلام گفتش که آقا ما بعدن انشالله از دنیا بریم بهش میریم، حضرت فرمودن شما همین الان ولایت ما رو دارید، تو بهش هستید، سعی کن کاری نکنی بهش بنزنید بیرون. دل یه آدم بهشتی، خودش بهشتی. دیدید پیش بعضی میشینین دلتون باز میشه، بعضی رو نگاه میکنین خستگیتون در میره، شدید یا نه؟ همچه آدم حسابی های مؤمنی دیدید؟ من تو خودتون که هستید، ولی غیر از خودتون بعضی واقعا اینجوریه. یعنی غم دنیا رو دل آدم غمباد میکنه، میری 5 دقیقه میبینی احساسمون سبک شدی. البته یه شاه کلیدی هم داره در مورد نماز که میخوام الان وارد اون بحث نماز بشم. اونایی که دلشون بهشتیه اصلا تو نماز پر میزنن میرن دیگه. مرحوم آیت الله اسدالله آقای قاضی فرموده بود که همه گرفتاری ها و هم و غم و درد سرا و قصه و مشکلات ما تا الله اکبر نمازه. به نماز که میرسیم الله اکبر که میگیم تموم میشه، همش صفر میشه، یه دور همش صفر میشه. این خاصیت دلیه که تو بهشت، اینجوری بهشتی که میشه آدم. آدم تو ماده اگه باشه، دلش تو ماده باشه، دلش به مادیات بند باشه، همینه دائم گرفتارید. من اینا که دارم میگم هر یه جملهش 10 تا روایته ها، دارم همجور MP3 و بسته بندی شده دارم مطلب و تحویل میدم، هر کنش بخواد باز بشه باید 10 جلسه صحبت بکنم در مورد هر کدومش. دلی که بنده به ماده میشه، قصه، گرفتاری، حسرت، افسوس، پژمردگی، اینا ذاتشه، باهاشه، ریشه افسردگی اینجاست. دل تو از ماده بکن، از افسردگی در میاد. حالا بریم افسردگی چقدر هزینه میکنم من که خوب بشه. راهش اینه. زینب کبری تو اوج مشکلات هم ما رأی تو الا جمیل. اون یه منطقیه، یه زندگی رو یه جور دیگه میبینه، دلش جای دیگه است، خودش جای دیگه است، مرتبه وجودیش بالاست. اینا که میاد و میره، ما ماشینمو گوشش خراش و همداره یه هفته درگیریم. چرا؟ برای اینکه من تو ماشینم هم. من تو بهش نیستم. برای اینکه تو بهشت، نه اینکه تدبیر نداره نسبت به اینجا، عقل داره، فکر میکنه، کار میکنه، دلش اینجا نیست. میدونی چی میگم؟ دلش اینا که عاشقن رو دیدین سر کلاس، من بعضی از اینا رو تجربه میکنم دیگه، حوزه دانشگاه اینا، دانشجو عاشق نشسته سر کلاس، میبینی داره گوش همده نگاه میکنه، بعد میگم چی گفتم؟ از اولم تا آخر همینجوری نشسته نگاه میکرد. یه به مجنون گفتن که دو نفر نشسته بودن بحث میکنن از سر شب تا صبح، این میگفت علی برحقه، اون میگفت فلانی برحقه. مجنون نشسته همینجوری به این دو تا نگاه میکرد، تا صبح نشسته نگاه میکرد، گوش میداد. آخر بحث کردن، سر صبح شد به مجنون گفتن که حق با کی بود؟ با من بود یا با اون بود؟ گفت حق با لیلیه. حق با لیلی. مثلا اینجا نیست. گوش میداد، دلش اینجا نیست. دانشجو هم گوش میداد. این الان داشت پیام تولید میکرد تو ذهنش، یه لیستی آماده کرده بود که این کلاس تموم شد همجور رگباری بفرسته، آنلاین بشه و بفرسته. یعنی اونجاست. آدم عاشق اینه. آزاده آقای بهجت میگفتش که من با پدرم وقتی صحبت میکردم اینجا رو داشته باشین جالبه، میگفت گاهی من احساس میکردم، واقعا آقای بهجت اینجوری بود، ما از نزدیک دیده بودیم ایشونو به کرات، و اینکه شما تو این فیلم ها اولا نگاه میکنید اینو میتونید در بیارید بفهمید، مثلا از آقای بهجت که سوال میکردن احساس میکردی آقای بهجت داره یه مسافت طولانی رو برمیگرده به تو جواب بده. آزاد آقای بهجت میگفت من احساس میکردم از پدرم وقتی سوال میکردم احساس میکردم از یه فاصله دوری میاد به من جواب میده و برمیگرده. واقعا این شکلی بود، یعنی میپرسید اینجوری یکم بهت نگاه میکرد، بعد مثل کسی که گیج و گنگه، بعد کم کم داره واسه چیزی معلوم میشه، این اصلا اینجا نیست، این تو خود خود بهشته، این جای دیگه است، جای دیگه هم داره لذت میبره. و دیگه اصل لذتش هم چیه؟ پیغمبر فرمود قرة عین من چیه؟ شما بگید. نماز. درسته؟ جعلت قرة عینی فی الصلاة. اول بذارید در مورد این بگم که تو این دنیا اصلا لذتی نیست و خیری نیست. آیات قرآنشو بخونم که هرچی اینجا هست هم کمه هم خیر نیست. مگه اینکه تبدیلش کنی به یه جنس اونوری، بهشتیش کنی. اینو بگم بعد بریم تو بحث نماز و دیگه شب آخرمون رو بعد بحث سوره کوثر که با هم شروع کردیم تمومش کنیم. سوره آل عمران آیه 77. قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیرون. چقدر قشنگ میگه دنیا کمه، خب بگه آخرت زیاده دیگه، میگه دنیا کمه آخرت چیه؟ اینجا چی گفته توی آیه؟ والآخرت خیر، متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر، دنیا کمه آخرت خوبه. شما از این چی میفهمین؟ هرچی خیره کثیرم هست، اون کوثره، مرتبه وجودیش بالاتره دیگه، آخرت مرتبه وجودیش از دنیا بالاتر، اون میشه خیر. گفتی مرتبه وجودیه دیگه، هرچی مرتبه وجودیش بالاتر باشه بهتر میشه. آقا یعنی دنیا نداشته باشیم، پول نداشته باشیم، اتفاقا پول خیره. اینم به شما بگم جالبه، تو آیه قرآن در مورد پول یه جا تعبیر خیر کرده، ان ترک خیرن، در مورد وصیت و ارث و اینا صحبت کرده، میگه اگه کسی خیری به جا گذاشت مطابق وصیتش عمل کنید. این خیر به جا گذاشت یعنی چی؟ یعنی پول به جا گذاشت. قرآن اینجا در مورد پول گفته خیر، چون آدم عاقلی که نسبت به بعد خودش نشسته وصیت کرده، معلومه که مؤمن بوده، مرگو قبول داشته، میدونه سر دنیا میره، به فکر بعدیا بوده، پول دست یه همچین آدمی چیه؟ خیر. این دنیا مچه داشته باشه خیر. شبه قبل هرچی رو باید نمی خوندم دیگه، فهم مؤمن اگه باشی حاکم کل دنیا هم بشی خیره، بدن تو تیکه تیکه هم بکنن خیر، چون تو اصلا اینجا چیزی از دست نمیدیم. آقا مؤمن اینجا هرچی میده در ازاش یه چیز بهتر میگیره، کافر بدبخت هرچی میده هیچی نمیگیره. مثلا همیم، هرچی برای مؤمن رقم میخوره خیره، هرچی برای کافر رقم میخوره شره، چون هیچی گیرش نمیاد. الان ما توی منطقه خاورمیانه داریم زحمت میکشیم، عرق میریزیم، کشته میدیم، آمریکایی هم همینطور. یه هواپیماشون رو افغانستان زدن، یکی باز امروز عراق زدن، مصیبتی شده براشون. بعد اینا کشته میشن میرن کجا؟ اون آیت الله مایک که یه ابر جاسوس و یه شیطان عجیبی بود، معروف به آیت الله مایک بود چون حوزه تخصصیش ایران بود، اینجا کشته شد. خب حالا کجا رفت؟ بودن ته جهنم. این همه فتنه گرده بود تو این خاورمیانه. اینا هم میمیرن دیگه، اینا هم زحمت دارن، هیچ هم گیرشون نمیاد. مؤمن چی؟ هر عرقی میریزه. شما میری در سر کوچه نون بخری، میگه این عرقی که میریزی رو خدا برات در حکم چی قبول میکنه؟ در حد خون شهید. عرقی که کسی میریزه برای اینکه برای خانواده‌اش، مؤمن برای خانواده‌اش چیزی بیاره، این معادل خون شهید. لااقلش اینه دیگه. شما تو زندگی چیزی از دست میدی، لااقلش اینه که کفاره گناهاته. مؤمن اینه دیگه، لااقلش اینه. اگه هیچی دیگه غیر از اینم گیرش نیاد، لااقلش اینه که کفاره گناهشه. مؤمن دائم داره یه چیزی گیرش میاد، مؤمن داره سود میکنه، همه وقایع برای مؤمن سود خیره، چون مؤمن بند به جای دیگه است. ول آخرتو خیرون لمن تقا، برای اون کسی که تقوا داره. آدمی که تقوا داره همه چی براش هم خیره هم کثیره. آدمی که تقوا داره خودش کوثره، تو هر ماجرای آخر به نفع او تموم میشه، آخر براش خیر میشه، آخر سود میبینه. تو هیچ واقعی مؤمن آخر شکست نمیخوره، ته تهش به نفع این تموم میشه، آخر کار این برده. کافر بدبختم آخر کار همیشه باخته. رمزش چیه عزیز من آقا جان؟ این 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه که حالا هر چقدر داریم تو این موضوع یکم صحبت بکنیم، بحثمون تمام کنیم. آیه وسط سوره مورد کوثر این کلیدیه. اول و آخرش رو با هم چند شب بحث کردیم، انا اتینا کل کوثر انا شانه اکه هو الابتر، اول و آخرش. وسطش چی میگه؟ فصل لرب که ونر. این چیه این وسط؟ این فصل لرب چیه؟ خدا شاه کلید داده برای کوثر بودن، شاه کلید داده. من خیلی سری جمع و جور یکم در مورد این آیه صحبت کنم، بعد بریم در مورد نماز یکم هم صحبت کنم. فصل لرب که ونهر، دو تا چیز داریم که یکی اتصال به خداست، فصل لرب یک، یکم ونهر. نهر چیه؟ این شطور رو نیزه رو فرو میکردن تو گلوش، چون شطور که نمیشه بخوابونی بخواه سرش رو ببری، نیزه فرو میکردن تو گلوش و میکشتن، این شد قربانی شطور، اینو بهش میگن نهر. اینی که قطع تعلق میکنه. رمز کوثر شدن دو تا چیزه، یکی اتصال تعلق به خدا، یکی قطع تعلق از این پایین. این دوتا، فصل لربک و نهر، دوتاش با هم. اینا کسی اگه داشته باشه این کوثر. حاج قاسم سلیمانی دنبال پول نبود، دنبال نون نبود، دنبال نون یعنی که بخواد هی علیکی واسه خودش جمع بکنه دیگه، نه اینکه زن و بچهش گشنه باشن دستشون جلوی کسی دراز بشه، دنبال اسم و آبرو و ریاست و این حرفا نبود، کوثر بود. بهش میگفتن آقا برای دوره بعدی ریاست جمهوری رود میخوایم کار بکنیم، بیای رأی بیاری. چی جواب داده بود؟ گفته بود انشالله موقع جز شهدا. گفته بود من 20 ساله توی این منطقه دنبال قاتلم میگردم، هر سفری که میرم دنبالش میگردم بیاد ببره منو بفرسته برم اون ور. این میشه ونهر. ونهر این نهر کرده، این نفسو کشته، از این تعلقات در اومده. اون وقتی هر کاری که کرد برکاتش رسید، هر قدمی برداشت خیر و برکتش به همه رسید، همه وجودش خیر بود، همه وجودش خیر بود. میشه کوثر. یه شاکلیدی که برای ما داره چیه؟ نمازه، صلات، فصل لربک. از اینجا شو دیگه باید با دقت گوش بدین، من تون تون باید حرفا رو بزنم دیگه تموم کنم. اولا میگه لربک، خدا رب ماست. اینجاش رو گوش بدید از دارم من. خدا همینجور خالی خالی مف مف مفتکی از اول از بیخ اصلا خدا داره ما رو تربیت میکنه، رب به ماست. یه طلبه اومد برای مشاوره، گفت من خیلی به خودم احساس استعداد میکنم، این کارا به نظرم خوبه، اینو میتونم انجام بدم، اونو میتونم انجام بدم، اونو میتونم انجام بدم، کدومو بدم، کدومو انجام بدم، کجاش برم؟ گفتم ببین ما در مورد استعداد و فعالیت و اینا دوچار اشتباه شدیم. بعد اینو گفتم احساس کردم یهو چشاش اینجوری باز شد، دهنش باز شد و خیلی به وجد اومد، با یه حس خاصی پاشد رفت. گفتم ما یه کار فقط باید انجام بدیم، اینی که تو اون ربوبیت خدا که خود خدا داره ما رو روش میده، بزرگمون میکنه، تربیتمون میکنه، دخالت نکنی. این تنها کاریه که ما باید انجام بدیم. مثل که یه گیاه برگرده بگه که من چیکار کنم درخت بشم؟ هیچی، شما بذاری باغبون کارشو بکنه. تو باغبون نداری؟ تو خرابکاری نکن، کار باغبونو به هم نریز، بذار باغبون داره کارشو میکنه. انبتها ربها، انبتها ربها نباتا حسنا. آیه قرآن نمونه حضرت مریم. انبتها، آیه محشره، انبتها ربها نباتا حسنا. این درخت و این جوونه رو نهال و خدا گره به اسم مریم. مریم سیدت و نسال آلمین بود دیگه، مریم هم کوسر بود، حضرت زهرا کوسرن، مریم هم کوسره. چی شد کوسر شد؟ انبتها ربها نباتا حسنا. انبتها جوانه زدن، رویاندن، این ربش او رو گرفت. مریم فقط خودشو تحویل خدا داد، تو کار خدا دخالت نکرد، به هم ریزی نکرد، خدا خودش اینو تربیت کرد، اونی که باید بشه شد نباتا حسنا. ما چیکار باید بکنیم؟ ما یه کار فقط باید بکنیم، تو کار خدا دخالت نکنیم. چه شکلی تو کار خدا دخالت نکنیم؟ یکی ونهر میخواد بعد سر خودمون ببریم، این هوا و هوسا و اینا رو، اینا که میخوایم، الکیایی که هی تو ماده میخوایم، اینا که تو دنیا اضافیایی که اینجا میخوایم، یکی اینو ببریم، یکی به او وصل بشیم. فصله، پس فصل لربک و انهر، این دوتا اگه باشه تربیت میکنه. نماز آقا آدم رو تربیت میکنه، تنها عن الفحشاء و المنکر، این یه آیشه. اصلا بدی تو وجود آدم نمیمونه. کدوم نماز؟ نمازی که میسپاری دسته و نه نماز علکیه مثل من پا میشم هم یه جهتی وای میستم و یکم بالا پایی میشم خمراست میشم. یه نکته هم بزن اینجا ما بریم پرانتز بگم، نمیخواستم وارد این بحث بشم، دیدم تو فضای مجازی منتشر شده و بعضی از اینا هم که این جلسه تشریف می آوردن دو سه بار این سوال از من پرسیدن و منم گفتم بابا این جواب نمیخواد، بعد دیدم که ظاهرا جواب لازم داره. البته چند سال پیش هم از ما پرسیده بودن، تو فضای مجازی منتشر شده، مثل دیگه خیلی همه جا پخش شده. یه بابایی بنده خدایی توی این فضای مجازی و اینا فایلش منتشر شده در مورد نماز، نمیدونم حالا شما هم شنیدید یا نه، میگه که آقا اصلا ما تو قرآن در مورد نماز آیه نداریم که بگه این کارا رو بکن، نماز بخون. نماز تو قرآن معنای توجهه. شنیدید اینو؟ خب الحمدلله اینجا شبهه وارد نشد، من الان شبهه رو میندازم پس تو این جلسه. اطلاع جوابش محکمه. بعد یه آیه از قرآن هم میخونه، اما من صدق و صلا، یکی اینه کذب و تولا. میگه آقا این صدق رو به رو کذبه است، صلا هم رو به روی تولاه. تولا یعنی بی‌اعتنایی کردن، صلا یعنی توجه کردن. میگه آقا تو قرآن اصلا ما هیچ آیه نداریم نمونی که نماز بخون، نماز یعنی به خدا توجه کن. یه وقته شما تو یوگا هم که بشینی و اینا مدیتیشن و از این کارهایی که همه انجام میدن، اونم میشه نماز. بعد من این جوونا اینا هم پخش شده و خیلی ها مثل که زمین گیر شدن. اول من جوابشو بدم بعد شرمندگی اون بابا در بیام با دو کلمه. جوابش به اینه، خب ما تو قرآن نداریم در مورد نماز، نماز یعنی فقط توجه، نماز یعنی کار انجام دادن نیست. من از شما اول بپرسم اینم، خوب قشنگ شبهه رو بندازم بچلونم یکم اطلاعات شما رو ببینم چیکار می‌خواید بکنید، بعد بریم سراغ جواب. آقا الان من این جوونی هم که به این شبهه افتادم، منو جوابم بدید، نامسلمون این جلسه نرم بیرون. بفهم آفرینم، جواب قشنگی. من حالت اینو امشب نمیخواستم بگم ولی اینم قشنگی، آقای قشنگ. اینم جواب قشنگی، اینجا جوابای بنده است که میخواستم بگم. اقامه صلات گفته، اینم خوبه، ولی حالا من حالت یه جواب دندان شکنی خودم دارم بر اون بنده خدا از خود قرآن که الان وقتی بخونم اون آیه رو همه تصدیق میکنین با هم. فقط حالا باز میخوام از اطلاعات شما استفاده بکنم. خب دو تا جواب خوب دادن، یکی آیه وضو که میخوام برای نماز قبلش وضو بگیر. خب یعنی میخوام بشینم اینجوری مثلا چشامو ببندم توجه کنم بشینم بعد وضو بگیرم، پس یه فعلی داره دیگه. یکی هم اقامه صلات گفته، چون هر جا اقامه صلات گفته ایتاء زکات هم گفته، زکات هم معنای پاک بودنه، پس میگه آقا زکات هم یعنی پاک باشی دیگه، کاری نمیخواد انجام بدی. گفته اقیم الصلات و آتو الزکات، دو تا هم بغل هم آورده، منم میگم اینم فعله. یکی دو تا جواب دیگه هم داره، میگید یا بگم؟ خب اون یا همین که توجه بکنم از گناه، تمام یه وقته بشینم توجه کنم یه گناه نمیکنم. خب اون تو رکوعه، در مورد نماز نیست. بعدش هم معلوم نمیشه که نماز واجب باشه به هممون که بدین کار انجام بدیم. آفرین، پاسخ ها خوبه. میخوام اونی که اون گفته رو بگم که ببینید شبهه چیه، چون خیلی بس که درگیر کرده جوونا و دانشجوها و اینا رو مردم خلاصه. بله، حالا بالاخره اعتقادات هم با همینا ضعیف میشه دیگه. دو تا از این حرفا رو آدم میشنوه اعتقادش ضعیف میشه. خب بله، احسن. خب دو سه تا آیه دیگه من براتون بخونم، آیات سادش اول، بعد اون آیه محکمه رو آخر میخونم. یکی این که آقا آیه قرآن گفته حافظوا علی الصلوات، نسبت به نمازها محافظت کن. خب محافظت نسبت به نمازها کن یعنی چی؟ وقتی قرار یه وقتایی بشینی به خدا فکر کنی، محافظت نمیخواد، محافظت نسبت به کار انجام میده. این یک، البته این جواب محکم من نیستا، فعلا یک. یکی دیگه اش اینه که اصلا آیه قرآن میگه کتابا موقوتا، ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، من این نماز رو برای مؤمنین نوشتم، یه واجبی است که وقت‌های خاصی داره، پس این یه وقت خاصی داره. این یکی. از اینجا دیگه جوابا محکم‌تر میشه. این آیه جواب یکم محکمم، آیه بعدی جواب خیلی محکمم که اون دیگه قرص اصلا هیچ کارش نمیشه که. آیه یکم محکم سوره هود آیه 114، اقم الصلاة طرفی نهار، دو طرف روز نماز رو اقامه کن، و زلفا من اللیل اول شبم اقامه کن، ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای حسنه سیئات رو از بین میبره. پس معلومه که اصلا نماز جز حسناته، کاره. بچه‌ها میگه دو سر روز. این یکی جواب خیلی قرص و محکم هم کدومه؟ همه بلدین سوره مبارکه ماعون، فویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم، یا ان صلاتهم، ان صلاتهم ساهون. این یعنی چی؟ مگه نمیگفت آقا صلات یعنی فقط یه وقت بشین توجه کنی به خدا؟ دیگه فویلون للمسلین معنی نداره که. آیه فویلون للمسلین چی میگه؟ میگه بدبخت اون کسی که ظاهر نمازو داره باطن نمازو نداره. مگه این بابا نمیگفت نماز کلا باطنیه؟ شما بگید. مگه نمیگفت نماز کلا باطنیه؟ میگفت نماز ظاهر نداره، عمل نداره. آیه دقیقا میگه بدبخت اونی که عمل نمازو انجام میده، روح نمازو نداره. از این واضح در آیه میتونه بگه نماز عمله؟ بعد میگه نمازو للمسلین ان صلاتهم. ببین چه قشنگه. اون آقا میگفت آقا نماز یعنی وقتی بشین توجه کنی به خدا. خب وقتی من توجه کنم میشه هم توجه کنم هم جز ساهون باشم؟ شما بگید. آقا روشنه من چی دارم میگم عزیزان من؟ آیه قرآن چی میگه؟ میگه بعضیا نماز میخونن توجه ندارن. اون بابا چی گفته بود؟ گفت کلا نماز یعنی توجه، نماز خوندنی نیست که، نماز یعنی توجه. آیه قرآن چی میگه؟ میگه نماز میخونند توجه ندارن. معلوم شه که یه فعلیه، یه توجه هم کنارش میخواد. جا افتاد مسئله؟ این پاسخش. از شرمندگی این بابا بخوام در بیام اینه، اول صحبتش این بابا اولا که تخصص درسی اینا که چی نداره، من خود بی سواده. بعد میگه که یک آیه برای من در قرآن پیدا کنید که بگه نماز فعله. من 10 تا آیه برات خوندم. میدونی مسئله و مشکل چیه؟ مشکل اینه که آدم احمق نادون جاهل اعتماد به نفسش بالا باشه. درد از اینجا شروع میشه. همیشه درد کلن از اینجاست. آدمای جاهل نفهم اعتماد به نفسشون وقتی زیاد میشه این یه دردیست. دیگه من نمیخواستم وارد این بحث بشم چون دیدم این شبهه داره پخش میشه. و قاعدتا این بحث ما هم بعدا تو فضای مجازی این پاسخ ما پخش میشه. از این باب گفتم که حالا شما تو این ثوابش اگه ثوابی داشت شریک باشین در پاسخ به این شبهه که همینجور دارن پخش میکنن و اینا، که آقا نماز یعنی همین وقت بشینیم به خدا توجه کنی و دیگه فی صلاتم ان صلاتم ساهون دیگه نمیشه. یه وقت بشین توجه کنی که وقت توجه میکنی دیگه ساهون نمیشی. قرآن میگه بعضی هستن نماز میخونن ساهون هم هستن. پس یه وقتی بشین توجه کنی نیست، یه فعلی که باید انجام بدی. البته آیات و روایات که دیگه محشره دیگه، روایات که دیگه واضحه. باز اینا باشون میگفتیم، میگفتش که نه ما روایاتو قبول نداریم، از قرآن دلیل بیار. خب این دلیل از قرآنش. البته اینم بگم اگه کسی گفت ما فعل به اسم نماز نداریم، این مسئله فقهی هم داره ها، مراجع در مورد این نظری دادم، من نمیخوام واردش بشم. میشه انکار ضروریات دین، انکار ضروریات دین هم دیگه خودش مسئله است، من وارد اون بخشش دیگه نمیشم که اون جوابش چیه. من جواب منطقی دادم، جواب علمی دانشگاهی دادم به مسئله، و اینا جوابای دیگه هم میشد همچین با یکم خون و خون ریزی و اینا هم میشد پاسخ داد که وارد اون جواباش دیگه نشده. این جواب منطقیش بود. حالا نماز و کارکردش چیه؟ شما هم یه فعل نماز داری، هم یه روح نماز داری. روح نماز چیکار میکنه؟ روح نماز آدم رو تربیت میکنه، آدم کوثر میشه، آدم به یه جای دیگه بند میشه. چند تا آیه قرآن براتون بخونم، یه ماجرا از اصل آقای قاضی بگم و دیگه بریم سمت روزه. آیه سوره مبارکه معارج، این آیات رو مراجعه بفهمه. سوره معارج آیات 19 تا 35، خیلی این آیات زیباست. هی فرصت نیست، ای کاش خدا یه فرصتی بده مثلا یه 10 شبی وقت داشته باشیم، 10 شب بشینیم این آیات رو با هم دیگه بخونیم. انقدر مطلب داره تازه با 10 شب هم حل نمیشه. امشب در حد ترجمه و یه اشاره سری میخوام بهتون بگم، چون فصل لربکو بدونیم فقط چیه. پس قرار شد ما تو کار خدا دخالت نکنیم، خدا ما رو تربیت کنه. یعنی چی باشیم؟ یعنی ما اهل صلات باشیم، نمازی باشیم، دل بنده به خدا باشه، بدنمون هم تو کارهای خدایی باشه. این میشه آدم خودشو سپرده تو دست خدا، این خمیر تو مشت خداست، خدا هرچی دلش بخواد تو این در میاره. این هم هیچ قصهش نیست، روایتش هم که شبای قبل خونیم، مؤمن خدا هر طرفیش بکنه براش خیره. این یه خمیر تو مشت خدا، هیچ هم باکش نیست هرچی بشه، هیچ قصه ای نداره. ان الانسان خلق هلوعا، آدمیزاد هلوع آفریده شده با عین، آدمی که خیلی حرص میزنه. اذا مسه و شر جزوع، یکم تلخی و سختی و اینا که میبینه جیغ و دادش بلند میشه. اذا مسه الخير منوعا، یکم که خوشی بهش میرسه دیگه به کسی دیگه نمیده، خیرش به کسی دیگه نمیرسه. الان این به عنوان یه بیماری هست یا نیست؟ بیماری اخلاقیه دیگه، باعث روانپریشی آدم میشه یا نمیشه؟ آدم یه چیزی گیرش میاد نگرانه که اینو که از دست نده، قصهش میشه. یه وقت توی جلسه میگفتم طرف پیکان داره، با این پیکانش نصف ایران رفته گشته، ما یه بارم میره شمال، سفرش هم رو به راهه، هفته یه بارم میره حاشیه شهر یه جوجی کبابی چیزی هم با خانواده میزنه، اون یکی هم پرادو داره ترس اینکه خط نیفته سال به سال تو پارکینگ درش نمیاره. کدومش خیره؟ پیکان خیره. بعضیا پرادو دارن ها، خیلی ازش نمیبینن از ترس اینکه وقتی چیزی بهش نرسه. ماشین آخرین سیستم خریده، مهمونی هم رفته، نیم ساعت نشستن مهمونی میوه بخورن چیزی، 60 بار میره پشت پنجره. دیدی اینا رو یا نه؟ من دیدم از اینا 60 بار پشت پنجره. یه بعد دقیقاً اتفاقا این پنل ضبطشو میزنن همون وقتی که اومده خیار رو داره میخوره. این هم جزء عجایبه. یعنی 2 دقیقه میاد میشینه خیار رو بخوره، با میشینه نگاه میکنه چه شیشه میشه گزده، پنل زدن رفتن. 2 دقیقه زدن دزده از این حرفه‌ای تر بود. این که نشد خیر که تو میخوای از یه چیزی لذت ببری 1000 تا قصه تو دلت میشه. خب خدای ما با این مریضی چیکار کنیم؟ پاسخش درمانش تو سوره مبارکه معارجه. ما چیکار کنیم اگه خیرگیرمون اومد اینجور نتابیم به خودمون، اگرم تو سختی افتادیم باز نپیچیم به خودمون؟ میگه یه راه حل داره، الا المسلین، یه عده فقط این شکلی نیستن، اونا که اهل نمازن. نه نماز الکیه که من پا میشم 5 دقیقه مونده به طول آفتاب میخونم در واقع میزنم به کمرمو، اون نمازه نه. اون نمازه که آدم همین که میگه، همون که آقای قاضی فرمود الله اکبر میگفتیم یادمون میرفت مشکلاتمون، البته اون زحمت داره. یه راهش هم همین خوندن این نمازاست. بهشون گفتم چیکار کن به این نماز برسیم، ایشون گفتم نماز اول وقت بخون. خود نماز اول وقت کم کم حال نمازو تو آدم قوی میکنه، محکم میکنه. راه کوثر شدن چیه؟ نمازه. درست شد؟ الا المسلین، اونا که اهل نمازن دیگه این درگیری ها دغدغه ها رو ندارن. آقای قاضی فرموده بود که با همون لهجه شیرین آذریش فرموده بود که من نسبت به مرگ آماده، خیلی هم دوست دارم که از دنیا برم. یه حالا لهجه شیرین آذری ایشون، من حیف که بلد نیستم ترکی، ولی دوستشم کلمات با لهجه ایشون میگفتم صفا کنی. ایشون گفته بود که من یه نگرانی دارم نسبت به بعد مرگم، بابت یه چیزی دوست ندارم از دنیا برم، اونم اینه که ما وقتی از دنیا رفتیم ما رو بردن بهش، نماز را چه کنیم؟ اونجا دیگه نمیذارن نماز بخونیم، این چیکارش کنیم؟ ببین این کیه؟ این کوثره یعنی این. بعد بزرگان گفته بودن که ایشون وقتی از دنیا رفت خوابش رو دیده بودن، دیدم تو بهشت این حوریا و اینا دور و برش میپلکن، ایشون وایساده رو به یه قبله، حالا نمیدونم قبله بهشت کدوم ورش میشه کجاش میشه، روی یه جایی سجاده پهن کرده مشغول عبادت. اونجا هم که هست وصل جای دیگه است. آقا این نمازو بعد جدی گرفتا، بزن آیه قرآن بخونم با همین آیه بریم تو روزه. چقدر این آیه آیه عجیبیه. استعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا على الخاشعين. از نماز و صبر کمک بگیر، خدا داره راهکار به ما میده. اینا معمولا تو راهکارا کسی دنبال این چیزا نمیگرده دیگه. آقا یه ذکری بگو مشکلمو حل بشه. من به عنوان یه طلبه بدبختی که خوشبختانه یا بدبختانه با چند هزار آدم و مراجع مواجهم در شبانه روز و از کشورهای مختلف و شهرهای مختلف و آدمهای مختلف، سطح تحصیلات مختلف، 80% سوالات در این زمینه است که آقا یا ما رو جن گرفته و یا سحرمون کردن و یا چشم خوردون اینا، و چه کنیم؟ وقت شریف هی باید بره بابت این پاسخ. آقا پاسخ کلیش اینه، آدم مؤمنو که خیلی اولا جن ها که با هر کسی کار نداره، اون که هیچ، هر کسی هم چشم نمیخوره، آقا هر کسی هم سحر نمیشه. به امام خمینی گفته بودن آقا شما رو سحر کردن، فلان کار انجام بده خوب شه. ایشون فهمیده بگویید من کلن ضد سحرم، کسی نمیتونه منو سحر کنه. آدم قوی آخه پایین تر که بالاتر نمیتونه تو تور بندازه، بالاتر پایین تر تو تور میندازه. اینا که تو کار سحر و جادوان که خودشون پایینن، کیو تو تور میندازن یکی مثل خودشون پایین باشه؟ بالاتر که نمیتونن تو تور بندازن. راه چیه عزیز من؟ راه میگه امیرالمومنین هر وقت براش مشکل پیش میومد چند تا کار میکرد، یکی اینکه صدقه میداد زیاد، یکی اینکه 3 روز روزه میگیره، یکی اینکه نماز بخون. این 3 تا راه کارش مال همه هم هست. احساس میکنی چشم خوردی، چه میدونم سحر شدی، همش راه کار همش آیه قرآن هست. استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیر از صبر و صلات. نکنه ارتباط تو با خدا یه کمی ضعیف شده، اون اتصال کم شده، اینور رو زمین نویز دارن میندازن، داری آسیب میبینی اینا، اون اتصاله رو برقرار کن، بعد میبینی اصلا غم و غصه و درد و اینا هم رفت. این میشه استعانت به نماز. آماده اید بریم تو روزه. از امام صادق علیه السلام پرسید آقا نماز خوندن کنار آتش چه حکمی داره؟ نماز خوندن کنار آتش چه حکمی داره؟ الان این سوال به نظر شما سوال خاصیه؟ کسی از این سوال گریهش میاد؟ نه. ولی امام صادق وقتی این سوال شنیدن زدن زیر گریه. میگه پرسیدم که آقا من چیز بدی پرسیدم، حرف بدی زدم، ناراحت شدی؟ فرمود نه. گفت خب پس چرا دارید گریه میکنی؟ فرمود تو در مورد نماز کنار آتش پرسیدی، من یاد یه نمازی افتادم. پدرم امیرالمومنین شبی که مادرم فاطمه زهرا رو غسل میداد، آتشی درست کرد، آب روی این آتش گرم کرد که بتونه فاطمهشو غسل بده. اونجا پدرم امیرالمومنین کنار اون آتش به نماز ایستاد، من یاد اون نماز افتادم. تو که سوال پرسیدی بابت اون گریه کرد. میدونی اون چه نمازی بود که پدرم نصف شب که نماز واجب نداشتیم، نمازی نبوده، در دل شب غسل میداده؟ چه نمازی بود امیرالمومنین امشب کنار آتش داشت آب گرم میکرد، یهو به نماز ایستاد؟ گفتن این نماز استعانت بود، نماز صبر بود. منظورش همین بود، خدایا علی دیگه داره کم میاره، کمکش کن علی. امشب امیرالمومنین نماز صبر خون، استعانت به نماز کرد، کوثر از دست داده امشب امیرالمومنین. به نماز ایستاد، از نماز کمک گرفت. امیرالمومنین امشب داشت کم می آورد، تک و تنها، اونم فاطمه. همه عالم معادل یه موی او نمیشه. این خانوم بخواد زیر خاک کنه، روی این خانوم خاک بریزه، این یه بخش مصیبت، اونم با دست تنها امشب امیرالمومنین. آقایون، عزیزان، خانوما، هر کی این صحبت منو میشنوه، امشب بیاین بریم کمک امیرالمومنین تو مدینه. آقا دست تنهاست امشب، نه محرمی هست، نه آدم بزرگی هست. اونا هم که محرم هن، بچه هن، سن و سالی ندارن، کوچیکن. امشب امیرالمومنین تک و تنها، هم باید غسل بده، هم باید کفن کنه، هم باید دفن کنه. لا اله الا الله. فاطمش رو کفن کرد، میخوان دفن بکنن. بین ما هم همینه، اصلا قاعدش به همینه. یکی میره داخل قبر، این سر این جسد رو از تو قبر تحویل میگیره. اولا که محرمی نبود، ثانیاً اونا هم بچه بودن، حسن و حسین. امیرالمومنین دید کسی نیست بده تو قبر این بدن و حضرت بخواد کش بکنن به سمت قبر. یهو دید دوتا دست شبیه دستای پیغمبر بیرون و علی جان بده به من کمکت کنم. لا اله الا الله. گفتن این جلسه رسم داره، حالا مریض هم که داریم، این سید بزرگوار در بیمارستان هستن، خدا سلامتی بده به همه مریض. گفتن اینجا رسم این شب آخر روزه حضرت رقیه میخونن. از غسل و کفن گفتن بریم این روزه رو امشب بخونیم دیگه. از این دختر 3 ساله که خیلی شبیه فاطمه زهرا بود، شباهتاش زیاد بود. اینم بابا از دست داد، اینم این دخترم زود به باباش ملحق شد، اول کسی بود که باباش ملحق شد. این بچه هم سیلی خورد، این بچه هم دست به دیوار گرفت راه رفت، این بچه هم همه تنش کبود بود مثل مادرش فاطمه زهرا. مرحوم مازندرانی و برخی دیگه از ارباب مقاتل این روزه رو نقل کردن، گفتن که در شام وقتی خواستن این بچه رو دفن بکنن، صدا زدن غساله اومد، یه زنی که غسل میداد، ناشناس هم بود، نمیشناخت این خانواده رو، اهل شام بود. آوردن بهش گفتن که این بچه رو غسل بده. گفت یه تخته‌ای برای من بذارید و خودتونم برید کنار، من این بچه رو غسل بدم. یا صاحب الزمان، شب روزه آخرمون هم هست دیگه، جلسه آخرمونه. ما به این دستای کوچیک این دختر بچه چشم داریم، این دستای کوچیک خیلی کارا میکنه، چشم داریم امشب. انشالله این دست از دست مادرش فاطمه زهرا روزی ما رو میگیره، سله ما رو میگیره به ما میده. این زن خلوت کرد، یه کمی لباس های بچه رو کم کرد برای اینکه بخواد غسلش بده. یهو دیدن داره داد میزنه، گو بزرگ این قافله کیه، بگید بیاد. زینب کبرا اومد، حضرت فهمونن چیه؟ گو من این بچه رو غسل نمیده. حضرت فهمون چرا؟ گو اول به اول به من بگید این بچه چه بیماری داره. حضرت فرمودن این بیماری نداره. گفت نمیشه، مگه میشه یه آدم سالم اینقدر تنش کبود بشه؟ فرمودن ماجرا داره، نمیدونی 40 منزل این بچه رو آوردن از کربلا تا شام، انقدر زدن این بچه، هرکی از راه رسید روی بچه دست بلند کرد، تازیانه بلند کرد. علی لعنت الله.